نداریم توی منو برید، توی اون بخش میخواییم نمیدونم بسته بندی کنیم، میخواییم تولید مواد غذایی داشته باشید، چی کار میخواییم بکنید، اونجا میرین ضوابطش رو نگاه میکنید. اگه اون ضوابط رو داشته باشید که سخت نیست، ولی یه کمی ضوابطش پیچیده است دیگه، اونجوری نیست که فکر کنید هزینه داره. بالاخره شما باید بگیرید چی کار دارید. اگه راحت باشه که دیگه بیمزه میشه، همه میرن میگیرن. وقتی شما سخته ولش نکنید. بعضی میگن اه سخته بس ولش کن. خب بابا سخته یه نکته مثبته. یعنی چی؟ یعنی هر کسی نمیتونه بگیره. یعنی هر کسی رقیب تو نخواهد شد. برو بگیر کارت انجام بده.
بله. خب خدمتتون عرض کنم که رامین روحانی عزیز و من عرض کنم خدمتش از کرمانشاه که خواست به اون دوستمون که پنجشنبه سوال فرستاده بودن کمک کنه، حتما در نشانی ما در فضای مجازی در کانالمون به ادمینمون رامین جان محبت کن به ادمین کانال ما پیام بده که ان شاءالله شما اون نقطه نظرات و انتقال تجربه در حوزه قنادی رو تو کانال ما داشته باشی، یا اینکه اصلا اون دوستمون رو به شما متصل کنن آقای طالبی و این ارتباط بینتون برقرار بشه، خودتون فعالیتتون رو پی بگیرید. سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و کارشناس برنامه. خسته نباشید، من رشته‌ام مدیریت هتلداریه. بعد چند سالی هم تجربه تو کار هتل و رستوران تو زمینه آشپزی دارم، به هدف‌های زیادی فکر می‌کنم. به خاطر حرف بابام دست از کار کشیدم، به دلیل اینکه گفت واسه خودت کار کن، مغازه بگیر تا مستقل بشی. منم تقریبا دو سالی همین کار رو کردم. به دلیل نقدینگی پایین فقط تونستم سفره خونه کوچیکی رو راه بندازم، ولی اون چیزی که خواستم نشد، یعنی دوباره به صفر رسیدم. احساس میکنم از هدفم دور شدم، چون دوست دارم تو کار آشپزی پیشرفت کنم. نمیدونم چیکار کنم، سردرگمم، خواهشاً راهنمایی کنید. امید درزیان از بابلسر.
خب دوست عزیزم، من نظرم اینه که از همین پدرتون کمک بگیرید و یک رستوران خانوادگی راه بندازید در همون شهری که هستید، شهرستان شهری که هستید، یه رستوران خانوادگی راه بندازید و شروع کنید به کار. ببینید در همه جای دنیا وقتی سوال میپرسن بهترین راه تأمین سرمایه برای راه اندازی کسب و کار جدید چیه، میدونید اولش میگن استفاده از سرمایه خانواده و دوستان نزدیک. و در ایران متاسفانه این زیاد باب نیست. این به نظر من بهترین راه هست. الان این که یه مقدار شرایط بانک ها بد شده، ببینید الان این فضای آشفته اقتصادی رو میبینید، من فکر میکنم 90% به خاطر بانک هاست. به جای اینکه تقصیر رو بندازیم سر این مورد و اون مورد و هزاران بازی در بیاریم، من نظرم این هست که بانک ها وظیفه اصلیشون در اقتصاد کشور انجام نمیدن، آشفته کردن اقتصاد و همه چی ریختن به هر و تمام فشارش هم داره روی مردم میاد به ناحق. بنابراین در مثل کشورهای دیگه بانک خوب کار نمیکنه و شما بهترین راه اینه که الان از خانواده استفاده بکنید. بگین که پدر عزیزم که میگی برای خودم کار کنم، بیا شما هم کار کن، بیا جلو شریک من شو، شراکت نامه امضا میکنیم، 60% سود مال تو، 40% مال من، سرمایه از تو، کار از من، وظایف من اینه، وظایف شما اینه، هر یک ماه یه بار با هم دیگه تصفیه میکنیم، اینجوری عین یه آدم غریبه باش، قرارداد ببند، سرمایه جذب کن و رستورانتون رو بزنید. مطمئن باش با اون عشق و حرارت درونی که تو داری در حوزه غذا میتونی موفق بشی.
بله. سلام، میرزایی هستم از اصفهان. قبل از که من پیام آقای میرزایی رو بخونم، عرض کنم دعا و پنج ها رو دوستان عزیز شنونده میتونن برای ما ارسال بفرمایند به 30,036,37. اگر که از برنامه امشب راضی بودید پنج رو ارسال میفرم، اگر نکته ای داشتید دو رو ارسال میفرم، نکته تون هم در کنارش حتما برای ما بنویسید به 30,036,37. پرمکان بسیار زیاده، من تونتون میخوام ببخشید. سلام، میرزایی هستم از اصفهان. من صابون گیاهی تولید میکنم ولی از فروشم راضی نیستم. مشتری بالقوه زیادی دارم ولی چون صابون گیاهی محصول جدیدیه، مشتری از خریدش میترسه. سوالم اینه که چطوری مشتری های بالقوه رو به بالفعل تبدیل کنم؟ دومی سوالم اینه که با توجه به اینکه محصولم یه محصول سنتیه و مجوز و شماره بهداشتی نداره، داروخانه و بهداشتی ازم نمیخرن. سوالم اینه که با این اوصاف چه صنف ها و افرادی میتونن مشتری جدیدم باشن؟
خب دوست عزیز ببین، شما باید دو سه تا مورد، من خیلی سریع فقط میگم. یک، باید شکل محصولت تغییر بدی، فانتزیش بکنی، به شکل گل در بیاری صابونتو، به شکل، یعنی مصرفشو به جای این که به عنوان صابون بکنی، به عنوان یک کالای هدیه بهش نگاه بکنی. چرا؟ چون یک، مجوز بهداشت نداری، به هیچ وجه شما نمیتونی پخش بکنی در داروخانه ها، در حتی سوپرمارکت، هیچ جا نمیتونی پخش بکنی، ممنوعه، مگه اینکه بری دنبال گرفتن مجوزش. ولی به عنوان کالای هدیه، کالای هدیه مثل این شمع‌های فانتزی، هیچکی روشنش نمی‌کنه، فقط می‌خرن هدیهش میدن. اینم یه کاری بکنی، یه بسته‌بندی انجام بدی که همه به خاطر زیباییش خرید بکنن، به عنوان یک هدیه بهش نگاه کنن، نه به عنوان صابونی که میخوان ازش استفاده بکنن. اگر چنانچه بتونی تغییر بدی اون شکل ظاهری بسته‌بندی و خود صابونو، این میتونی فروش داشته باشی در مراکزی که کالای فانتزی میفروشن. این موضوع اول.
اتاریام فکر کنم که مشتری خودشه.
اتاریام الان چنانچه شما مجوز نداشته باشی میان پلوم پشون میکنن. اگه مثلا صابونی که مجوز نداره، دارویی که مجوز نداره بذار، ولی یواشکی زیر میزشون اینا میفروشن. اونم شاید ارزشی نداشته باشه که صابونه هنچی کاری بکنن. داروهای ترکیبی اینا رو، چون خیلی سود داره براشون، اینا رو غیر قانونی میفروشن. ولی معمولا صابون چیزی نیست که بیان
سود باشه. داشته باشه بخوان مثلا.
بنابراین بهترین راه فانتزی فروشیه. دو، این که الان با شرایطی که الان داری، تنها جایی که میتونی بفروشی رسانه‌های اجتماعی. رسانه‌های اجتماعی ازت هیچ کس مجوز نمیخواد. تو میخوای بازار جدید رو کشف بکنی، در رسانه‌های اجتماعی شروع کن به فروش.
تمام که به موازات همین کاری که داره انجام میده پیگیر حالا
مجوزش باشه. دقیقاً. اگه ببینید
شاید مجوز یه پروسه سنگینی داشته باشه، چند سال هم علاف بشه برای این کار، ولی به هر شکل حالا داره کارش
انجام میده. هر روزی شما زودتر شروع کنی اون پروسه رو، زودتر هم تموم میشه.
با سلام و خسته نباشید، من خانم 50 ساله هستم و 15 سال کارهای هفت سین و تخم مرغ رو انجام میدم، ولی چون سرپرست خانواده هستم این کار جوابگوی زندگیم نیست و گاهی هم رب درست میکنم و به کارهای هنری هم علاقه دارم، ولی نمیدونم که دنبال چه کاری باشم و برای توسعه کارم چی کار کنم. ممنون میشم اگه جواب بدیم. در ضمن پشت کار خوبی دارم.
خب ببین، اولا که من تحسین میکنم زحماتشونو و امیدوارم که موفق بشن، آرزوی موفقیت براشون دارم. و حالا چی کار بکنن که رشد بکنن؟ ببینید، شما دارین زحمت خودتون میکشید و از اون بر دارید هنرش هم دارید. چیزی که خیلی مهمه که شما پیدا بکنید این توانایی فروش هست. این خیلی مهمه. اونایی که ذاتن هنرمند هستن و خیلی علاقه مندم به کارهای دستی، نمیدونم سفال، بافتنی، نمیدونم درست کردن هفت‌سین، رب و نمیدونم مربای خونگی و اینها، آنچنان حوصله بازاریابی ندارن و اعتماد به نفس کافی رو ندارن، چون کارشون رو خیلی ارزشمند میدونن، میگن باید بیان بخرن دیگه. در صورتی که شما اگه بهترین محصولم داشته باشی، باید اعلام بکنی که بهترین محصول رو داری. این خیلی مهمه. باید، مثال میزنم، من اگه بهترین محصول تو خونم درست بکنم، رب رو درست کنم، کسی ندونه من همچین رب خونگی درجه یک دارم، کی میاد بخره؟ با چه قیمتی؟ میرن حاضرن برن اون ربای به درد نخور رو گرونتر بخرن، ولی نیان از من بخرن. خب باید چیکار کنم؟ باید اعلام کنم، باید برم توی مسجد به اون خانومایی که میان نماز اعلام بکنم، هیچ اشکالی نداره. بیام توی نونوایی سنگک محلمون چی بزنم؟ یه برگه بزنم که رب خانگی موجود است، شماره تلفن فلان، ارسال در محله فلان رایگان. یا مثلا بیام به دخترم پسرم بگم برای من یه رسانه اجتماعی درست کن، کانال درست کن، صفحه درست کن و شروع کنم اونجا فروختن. بیام خیلی راحت، خجالت نداره، به خانوادم بگم، بگم این محصولاتی که میخواین از بیرون بخرید از من بخرید، وظیفتون از من بخرید. وظیفه شرعی و وظیفه اخلاقی اینه که آدم از نزدیکانش خرید بکنه. توی بازاریابی هم همینه. ما اینو درسش میدیم، میگیم افراد میرن پیش کی خرید میکنن؟ کسی که باشون دوست هست. خب دیگه فامیل که نزدیک داری، پس باید اعلام کنی. قبلا میگفتن چی میگفتن؟ آن که عطار بگوید یه چیزی بود،
مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید.
دقیقا الان میگن که هم باید خودش ببوید هم باید عطار بگوید. اینجوری نیست که بگید بله، اینجوری نیست که بگید من دیگه بهترین محصول دارم. پس خواهش میکنم از شما به جای تمرکز روی محصولاتتون تمرکز روی مشتری داشته باشین. زنگ بزنید، شماره تلفن بگیرید، کسی که یه بار رب گرفت ازتون زنگ بزنید، ماه به ماه رب جدید درست کردم نمیخواین، یا شب عید بحث هفت‌سینه نمیخواین، شما که رب خریده بودید من هفت‌سینم درست کردم، سمنو هم درست کردم، نمیخواین خونگی بخرید، چه اشکال داره دونه دونه زنگ بزنید. 60 دونه مشتری دارید، یه روز و نصفیتون میکشه به این 60 زنگ بزنید. پس بنابر این دقت کنید، بازاریابی و فروشه که شما رو میتونه از این وضعیتی که هستین نجات بده.
آیدا دو در تایید فرمایشات شما، من خودم که خانومی رو میشناسم که سرپرست خانواده هم هستن، همین تهران دوروبر میدان شهدا اونجا هستن و از همین محل رب درست کردن، سبزی پاک کردن، سبزی سرخ کردن و کارهای این چنینی و ترشی درست کردن، کارهای این چنینی که خودشون اصلا برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت خیلی خوبی دارن، به فصل کارهای مختلف رو انجام میدن و بسیار در واقع فعال هستش. از همین محل هم صاحب خانه شدن، هم صاحب ماشین و اتومبیل شدن و همین که حالا تو منطقه همه میشناسن و خیلی هم داره کارم بود که حالا برای پسرش هم موتوری خرید، در واقع خیلی فعال و خیلی پر انرژی و اکتیو هستند و از همین محل و هم سن و سال خود ایشون هم هستن، ایشون فرموده بودن 51 سال هم همین هلوش همین سن و سال هم دارن.
دقیقا همینطور، خیلی در اطراف هممون هست، یعنی هم و ما استقبال میکنیم. ببینید الان آدم ها دارن دور میشن از چیزهای ماشینی، از چیزهای مصنوعی و ما دنبال پیدا نمیکنیم. یعنی من الان به اطرافیانم میگم کسی سراغ نداری مثلا برگه طبیعی داشته باشه، محلی داشته باشه، کسی نمیشناسی رب خونگی داشته باشه، کسی نمیشناسی مربای، یعنی ما دنبالیم پیدا نمیکنیم. چرا؟ چون کسایی که این چیزها رو دارن بازاریابیشون ضعیفه. باید اطلاع بدن که ما اینو داریم، باید برگه بچسبونن، باید برگه بریزن داخل خونه هایی که ما هنچی چیزی رو داریم، تراکت درست کنن، باید زنگ بزنن به مشتری های قدیمیشون. اینا این کار نمی کنن، فکر میکنن که باید بفروشن، بعد هم میبینن کسی نمیخره، سرد میشن، اعتماد به نفسشون میاد پایین. با اینکه اینها باید خیلی محصولاتشون حتی گرونتر از این چیزای شیمیایی که الان هست توی بازار بفروشن. در همه جای دنیا، ببینید هر جای دنیا چیزی که طبیعی باشه ارزشش بسیار بالاتر از چیزی هست که شیمیایی باشه.
با افتخار میزن نچرال روش.
دقیقاً. ولی ما چجوری ما خجالت میگیریم، میگیم زشت نباشه تو خونمون اینو درست کردیم، زشت نباشه همسایه بفهمه، زشت نباشه.
نه چون که اصلا خیلی فعال تو شبکه‌های اجتماعی اونها خیلی فعاله، زمین که مثلا اضافه کاری که تو طول هفته داره انجام میده رو جمعه بازاری هستش که تو اونجا هم ارائه میده و خیلی فعال و خیلی خوب خیلی اکتیو هست.
خیلی عالیه و واقعا اینها میتونن مایه افتخار ما باشن که این افراد دارن درست سرپرست خانوادن، به جای این که بهانه بگیرن، به جای این که، چون خیلی راحته دیگه، بدتر از این چی میشه که انسان مثلا اون فردی که روش تکیه میکرده رو از دست بده؟ دیگه شرایطی بدتر از این میتونه باشه؟ ولی به جای این که خودشو به بازه چیکار کرده، اومده و داره میسازه، یه زندگی میسازه، الان برای پسرش یه زندگی ساخته و مطمئنن میشه الگو برای نوه هاش و اون یه دفعه میبینی یه نسل موفق از یه مادر زحمتکش ایجاد میشه.
یه موقعی بود یه سریالای خوبی هم تلویزیون میذاشت، اون سالهای دور از خانه اگه خاطرتون باشه، اون بحث اوشین و اینها و فعالیتی که شروع کردش و به حالا خودش رو یک برند شخصیتی برای خودش درست کرد، بعد حالا اومدش محصولی رو ارائه داد به بازار و برندش کرد. کارهای این چنینی که ما نمونه های بسیار زیادی همچین افرادی رو تو خودمون، در کنار خودمون، تو جامعه خودمون داریم، ولی درست نگاه نمی‌کنیم. آیا تو امشب توی این دو ساعتی من محضر شما نشستم و زانو تلمذ زدم کلی چیز یاد گرفتم. یکی اون مبحثی بودش که شما در ارتباط با تلفن همراه و موبایل فرمودید که اینکه جوانهای جامعه ما به جایی که بیان بشینند زانوی غم بغل بگیرند و بگن که آی من حالا چی کار کنم، اینجا نه کار هست نه فلان هست نه پس میدان هست، حالا همه چی رو بدونیم بر این که حالا یه میزی بذارم و بریم پشتش بشینیم و پامون هم بندازیم روی میزه و حقوق ماهیانه بگیریم و در واقع خیلی هم فعالیت اینچنینی داشته باشیم، بریم تو با موبایلمون بیشتر بازی کنیم تا کار کنیم، و داریم کسی رو که شما قطعا از این موارد زیاد دارید، من خودم کسی رو دارم همیشه و یکی از شنوندهای خوب ما هست، کاش که الان شاید همراه ما باشه، 14 سالش آقای دکتر 14 سالش در کرج و بسیار فعال هستش تو در واقع فضای مجازی، بسیار فعال هست. یکی از فعالیت هایی که در کنار فضای مجازی داشته داره در واقع کار یک اپلیکیشنی هستش که ایشون طراحی کرده. این اپلیکیشن تا من خبر داشتم تا 3-4 ماه پیش یه چیز هلوش 5 میلیارد در واقع خریدار داشت، 5 میلیارد تومان خریدار داشتش این اپلیکیشن و ایشون راضی به فروش نبود، 14 سالش بود. و یا میبینیم که این دارم میگم که و یا میبینیم این خانوم که 51 سالشه اینقدر فعال هستش و نشسته که به یکی آه مثلا من شوهرم تصادف کرد فوت کرد و الان که من میخوام خانواده رو اداره کنم حالا بیام چیکار کنم، برم سراغ خمت امداد، برم سراغ بهزیستی، برم چیکار کنم، دست جلوی این و اون دراز کنم، چه کاری میتونم انجام بدم. از داشته های خودشون همه استفاده کردن.
دقیقاً همینطوره. ببینید همه چیز برمیگرده دقیقاً به اون ذهنیتی که اول برنامه من خدمتتون عرض کردم. ذهنیت برنده داری یا ذهنیت بازنده؟ اگر ذهنیت برنده داری اینقدر چیز از دور و بر جمع می‌کنی، شواهد که من باید برنده بشم. اگر ذهنیت بازنده داری میشی مثل جاروبرقی. جاروبرقی چیا رو می‌کشه بالا؟ آشغالا رو می‌کشه. دور و برت هر چی افکار منفی است، اخبار منفی است رو جذب می‌کنی. تمام چیز به این عینک ما بسته. عینکمون زرد بذاریم همین الان. شما یه عینک زرد بذار همه جا زرد
میبینی،
سیاه بذار سیاه میبینی، سبز دیدین بچه ها عینکای رنگی دارن. پس بنابراین ذهنیت ما تو همین موقعیت اقتصادی سخت، کسایی نیستن پول در بیارن، کسایی نیستن وضعیتشون از سال قبل بهتر باشه، خب پس بنابراین چیه؟ پس رمز و راز هیچ رمزی نداره. هر کسی میگه رمزی توش داره از این کلا برداراست. هر کس گفت مثلا یه رمزی من دارم که تو این موقعیت فلانه، این کلا برداری. هیچ رمزی وجود نداره. تنها چیز نوع نگاه هست. وقتی که شما به این موبایل میتونی به بدترین شکل ممکن، یعنی این میتونه زندگی یک خانواده رو به آتیش بکشه، این تلفن همراه همین تلفن همراه میتونه یک زندگی فقیرانه رو تبدیل بکنه به یک زندگی که بی‌نیاز هست. این چیه؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو چجوری وقتتو میگذرنی، وقتتو رو کجا سرمایه گذاری میکنی، روی چی داری الان زمانتو میذاری. من جوانهایی میشناسم زیبا، درس خونده، اصلا انسان نگاهشو میکنه افتخار میکنه که هممیهنیش این شکلیه، مؤمنه فلانه، میبینیم 3 سال بیکار توی خونه نشسته. چرا؟ چون همین فرمایش شما، دنبال یه میزه. این میزه من نمیدونم چی داره توش، خدا میدونه. ما که چند تا میزم داریم فراری هستیم ازش، هیچ چیزی نیست پشت این میز. و کسایی که نشستن به منتظر آینده‌ای هستن که یکی استخدامشون کنه، من همینجا دارم با مسئولیت خودم دارم میگم که تمام شد. هر کس منتظره که یکی بیاد استخدامش کنه، استخدام دولتی تمام شد در تاریخ ایران. هیچ کس منتظر این نباشه. و بدونید شما باید رو پای خودتون بایستید. خدا این توانمندی رو داده، میشه به یه جوون دیگه، به جوون 14 ساله خدا توانمندی بده کسب و کار را بندازه، به تو توانمندی نده؟ چرا فکرشو نمی کنی که این دور از عدالت خدا؟ این همیشه این خود کمبینی ها سبب میشه که ما منتظر یک کسی باشیم که اون بیاد کار به ما بده، در صورتی که خدا تمام اون چیزی که تو نیاز داری به خودت داده. تو باید استارت بزنی، تو باید شروع بکنی. شروع کردنش هم فقط سخته، مثل یه ماشینه خاموشه، اینو میخواییم هول بدیم. مثلا دیدیم ماشینا قدیما که من خیلی یادمه، چون ما یه پیکانی داشتیم همیشه خاموش میشه، روشن کردن هول دادنش سخت بود اولش، ولی سخت بود. خب ولی وقتی این راه افتاد اصلا الکی ما همینجوری فقط دستمون خودش میرفت، یعنی اداشو در میوردیم که ما داریم هول میدیم
استارت کار خیلی
دقیقاً هم. اون شروعش سخته. باور کنیم من بعضی مواقع جوانهایی رو میبینم بسیار توانمند، بسیار باهوش، حداقل از من باهوشتر به نظر میرسن، توانمندتر، ولی میبینم که چند سال بیکارن. اه چرا آخه نمیتونی بری کار بکنی؟ نه اونجا ساعت کاریش اینطوریه. میگم برو فلانجا بازاریابی کن. نه زشته من برم پیش دکترها گردن کج کنم این دارو اینجوریه اونجوریه. نه من نرفتم درس بخونم که این کار
بکنم. تو یه جمله مشترکم دارم. ما وقتی بهشون بگیم که بابا ما هم جای تو بودیم، تو همین وضعیتی که تو بودی بودیم و شروع کردیم، یک جواب مشترک همشون دارن، اینکه زمان شما فرق میکرد. این زمان شما فرق میکرده کلی بحث داره توش، اینکه حالا ما زمان خودمون سختی های خودمون رو داریم، این زمان هم سختی های خودش رو داره، ولی به هر شکل این باعث این نمیشه که حالا زانوی غم بغل بگیریم یه گوشه بشینیم و منتظر بشیم که یه نفری بیاد کمکمون کنه.
آقای تشکری، زمان ما میخواستیم یه چیزی یاد بگیریم پدرمون در میومد، شما بگیم برو فروشندگی، من خودم شاید 3 سال 4 سال وقت گذاشتم تا الفبای فروشندگی، حرف زدن بلد نبودم، یعنی در حد سلام علیه که معمولی با مغازه‌دار بلد نبودم، تا میرفتم بیرونم میکرد، چرا؟ یعنی الفبای اولیه ارتباطاتو بلد نبودم. الان شما میتونید با 4 تا کلمه تایپ کردن
تو همون موبایلی که دستتون داری بازی
می‌کنی، تو همون موبایل الان جدیدترین مهارت‌های روز دنیا رو یاد بگیری، یعنی با اون کسی که توی کره و ژاپن و آمریکا و آلمان نشسته همون دانشی که اون داره رو تو می‌تونی در لحظه به دست بیاری. بله زمان فرق کرده، ولی فرقش مثبت بوده نه منفی. یعنی اینقدر قبلا ما می‌خواست، شما می‌خواستی یه کسب و کار بزنی بدون مغازه می‌تونستی؟ باباها چیکار می‌کردن؟ می‌رفتن برای پسرش یه مغازه اجاره می‌کردن. الان شما گوشی تلفن همراهت، دقیقاً، یا وبسایت، یا اصلا اینا رو ولش کن، شما میتونی بازاریابی بکنی، الان میتونی فروش مستقیم داشته باشی، الان میتونی نماینده باشی برای بدون سرمایه، یعنی بری با پول یکی دیگه ریسک بکنی، قبلا باید با پول خودت ریسک میکردی، الان میتونی بری با یکی برای با جنس یکی دیگه، با محصول یکی دیگه ریسک بکنی و یاد بگیری. اصلا فضا اینطوری نبود. گاهن زمان ما فقط 3 سال میخوندن برای اینکه دانشگاه قبول شه.
آقا یه دونه جزوه میخواستیم بگیریم، کل شهر رو میگشتیم برای اون جزوه.
بنابر این بهتره که به زوایای مثبت نگاه کنیم. اگه همین الان بخوایم منفی ها رو بگیم، شاید تا صبح بشینیم منفی هم هست.
بله.
ولی بهتره عقل و منطق چی میگه؟ منطق چی میگه؟ میگه الان توی رادیو اقتصاد ما بیایم منفی ها رو بگیم یا بیایم فرصت هایی که هست رو بگیم، نکات مثبتی که هست رو بگیم؟ عقل چی میگه؟ خب شما هم به خودت بگو. عقل اینو میگه که توی مغزت آشغال وارد کنی، افکار منفی و مخرب و ویروسی که میکشه سلولهای مغزتو، ناامیدی میاره تو زندگیت وارد کنی، یا بیای و افکار مثبتو جذب بکنی. عقلت چی میگه؟ هرچی عقلت گفت اصلا به من کاری نداشته باش، به آقای تشکری، به برنامه شب آفتابی هیچ کاری نداشته باش، هر چیزی که منطقت میگه. بهتر فردا بری شکایت بکنی، بشین تو تاکسی بگی آره دیدی وضعیت اقتصاد چجوریه، دیدی گرونی چیکار میکنه، دیدی بیچاره شدی. میتونی هم بری انتخاب بکنی که الان چی نیازه، الان من درد کیا رو میتونم ببین. اصلا همینو شما نگاه کن، همین که فکر بکنی من درد کیا رو میتونم درمون کنم، من چند حفره های خالی بازار رو میتونم پر کنم، وقتی سوال درست از مغزت بپرسی پاسخ درست. این قانونه. ببینید 1000 تا سمینار برید در ایران و خارج از کشور، سمینارهای موفقیت، سمینارهای مدیریت، یک چیز مشترکه و این قانون سوال پرسیدنه. میگه سوال درست از مغزت بپرسی جواب درست میده، سوال اشتباه بپرسی پاسخ اشتباه میده بهت. پس بنابراین خیلی مهمه تو بپرسی آقا چقدر بدبخت شدیم، سال آینده چقدر گرونیه، بیچاره ایم، فلانیم. خب مغزت هم 1000 تا جواب منفی بهت میده، آماده داره توش. از اون بر بگی چیکار کنیم توی این وضعیت، وضعیت رو بهتر بکنیم، چیکار میتونیم بکنیم وضعیت کشور بهتر شه، مردم به. وقتی که این فکر رو میکنی بهت ایده ای میاد که تو میتونی حالا چیکار کنی، پول کسب کنی، پول میاد به سراغت. چرا؟ چون داری درد این حرف اصلا من نیستا، این حرف تئوری بازاریابیه. میگه اگر تو ارزش ارائه بکنی به دیگران، خیر برسونی، پول برات میاد. این اصلا قانون پولدار شدن اینه، دنبال رمز و راز و نمیدونم چه چیزای میانبر هستی، اینه هر کی بیشتر خیر برسونه بیشتر پول در میاره. الان قانون اینه، شما نگاه بکنی اینایی که نرم افزار نوشتن در دنیا و رو هر کامپیوتری هست، آیا ثروتمندترین فرد جهان هست یا خیر؟ ببین هر کسی اومده دردی رو دوا کرده، از اون طرف پول بیشتری به جیب زده. پس دنبال میونبار نباش، بیا سوال درست بپرس، بگو الان در این وضعیت اقتصادی من چه کمکی میتونم به مردمم بکنم، چطور میتونم محصولی ارائه بکنم که با هزینه کمتر بهتر جواب بده براشون، چطور من میتونم پوشاکی ارائه بدم که ارزانتر باشه ولی برای من راحت تر باشه ارائهش. وقتی سوال درست میپرسی جواب میاد، ولی وقتی بگی که دیگه کسی که چیز نمیخره، سفره ها کوچیک شد، خب مشخصا مغز به چه جواب میده؟ میگه همین امروز در مغازه و تولید ببر. یعنی سوال اشتباه جواب اشتباه، سوال درست جواب درست. مغز اصلا یه کامپیوتر عجیب و غریبیه که هر چی بخوای ازش بهت میده، هر چی. پس بنابراین بیا ورودی درست بده و بعد ببین چه جوری دستتو میگیره. هر آنچه که میخواهی در بیرون از خودت، در درون توئه. ولی ما چی میخوایم ازت؟ هیچی، فقط نگاهمون دیگرانه. چرا اون پسر همسایه تو که الان داره کار میکنه از چیه تو بهتر داره؟ آیا قیافش بهتره؟ فکرش بهتر؟ چیش بهتره؟ قطعا تو توانمندید چیزی کم نداره از اون. فقط باید بخوای و منتظر کسی نباشی. این منتظر موندن که یکی بیاد کار به ما بده، یکی بیاد سرمایه به ما بده، این سبب میشه که ما بشینیم توی خونه. هر چقدر بشینی اینرسی ایجاد میشه، هر چقدر این ماشینه هر چقدر بمونه در جاش قل دادنش سخت‌تر میشه. تو اگر همین فردا بری سر کار خیلی راحت‌تر از هفته آینده است. هر چی بیشتر تو خونه بمونی، چجوری میگم، بدنت جوری میشه که فکر میکنی باید بمونه. یعنی راحت‌تره براش پای تلویزیون رو مبلم بده، مادرش نگرانش باشه و استرس برای خانواده باشه. تبدیل میشی به یک بار، تبدیل میشی به یک چیزی که برای دیگران اصلا ایجاد احساس منفی میکنی. ولی وقتی صبح بری بیرون کار نداری، ولی میگی توکل بر خدا امروز میرم پیدا میکنم، مطمئن باش 100 روز که بری بیرون، روز 101مین روز کار پیدا کردی، میای به خانوادت میگی یه کار پیدا کرد، مادرت خوشحال میشه. چی بهتر از این؟ وقتی یه انرژی مثبت دادی به مادرت، حالا برمیگرده دوباره به زندگیت، کارت بهتر میشه. همون کسی که بهت گفته حقوق نمیدم مفتی بیا سر کار، میگه نه جوون خوب کار کردی، پول ماه اولت هم بهت میدم، قرار نبود به تو حقوق بدم ولی میبینم نه این کاره ای بهت پول میده. پس سعی بکن همیشه مثبت باشی و همیشه گره ای باز بکنی، انرژیش برمیگرده به زندگیت و بعد میشی الگو. توی که الان دنبال الگو میگردی، مطمئن باش میتونی یک روز الگوی دیگران باشی.
خیلی متشکرم آقای دکتر ربانی عزیز، خیلی تشکر از همه عزیزانی که همراه ما هستند و کلی تشکر کردن از شما آقای دکتر ربانی و از این برنامه و این پنج ها رو ارسال کردن. پنج دکتر ربانی بزرگ و آقای تشکری گل به خاطر تجربه و انتقال نکات کارآفرینی همراه با آرامش و امید بشه نوندگان 50 میلیارد نمره 5 میلیارد مرتضی کرمیان عزیز این رو فرستاده. خیلی های دیگه هم هستن که دوستان اصلا وقت این که بخوام پیامک ها رو بخونم رو نداریم، شرمنده دوستان هستیم. یک شنبه شب حتما باز در محضرتون خواهم بود رأس ساعت 11 ان شاء الله به شرط حیات. خیلی استفاده کردیم از صحبت های زیبای آقای دکتر ربانی عزیز و گرانقدر. امیدوارم که نگاهمون به اطرافمون یه مقدار بهتر باشه و این عینکی باشه به چشمون بزنیم که بیرون و اطراف خودمون رو بهتر ببینیم. شده که صبح که خواب بلند میشیم چشمون باز میکنیم از خود، از خواب بلند میشیم میگیم خدایا توکل به تو، هر کم پرسه حالت چطوره میگیم عالی عالی و امروز بهترین روز همه عمر ماست. خب به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. تشکر از آقای دکتر ربانی عزیز، خیلی محبت کردید دکتر، خیلی محبت کردید.
تشکری عزیز که از نگاهتون صحبتتون آدم انرژی میگیره. واقعا ما مدام از صبح سر کاریم و مستقیم میایم رادیو، ولی وقتی شما رو میبینیم با این انرژی واقعا همه خستگیامون فراموش میشه و واقعا ممنونم از شما.
سلامت باشین، قربونتون برم. تشکر از همه شنونده های خوب و عزیز گرانقدر. امیدوارم که یک شنبه شب هم ما رو همراهی بفرمایید. من توفیق دارم که این هفته تا پایان هفته هر شب با شما باشم، یعنی تا چهارشنبه شب هر شب با شما باشم، پنجشنبه هم که کامران امیدی عزیز با شما خواهد بود. باز میگم ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. یک شنبهتون بهترین یک شنبه تمام عمرتون باشه ان شاء الله. یا علی مدد، خداحافظ.